دستش کرد در جیب شلوارش تا هرچی که در جیبش بوده خالی کنه. محتویات جیب که روی تخت خالی شد، منظره امیدوار کننده ای را ندید. یک دسته کلی، چند دانه تخمه و یک کود آتشقال و کاغذ و چند تا برگ تا خورده اسکناس. سید محمد اندازه برگشتن به گرگان پیسه نداشت. خیلی نگران شد، اما با این حال به جواد چیزی نگفت تا او نگران نشوه. روز دوم سفر بود و باز هم پدر و پسر در حرم بودند. بعد از نماز ظهر دستشان روی سینه گذاشتند و سلام دادند و از حرم بیرون آمدند. سید محمد هنوز هم در فکر بود. هنوز چند قدمی از خروجی حرم فاصله نگرفته بودند که مردی پیش آمد و سلام کرد. جواب سلامش دادند. مرد پرسان کرد: ببخشین، شما مسافر هستین؟ سید محمد سری تکان داد که یعنی بله، ما مسافر هستیم. مرد دوباره پرسید: نان خوردین؟ ای دفعه جواد به تندی جواب داد: چطور مگم؟ مرد لبخندی زد و گفت: هیچی جوان، فقط میخواستم دعوتتان کنم که امروز در خانه مهمان ما باشین. پدر و بچه با تعجب سیل میکردن. مرد دوباره گفت: ازتون خواهش میکنم، به خاطر امام رضا. انگار که او مرد یک فرستاده بود. سید محمد که حسابی متعجب شده بود، خواسته مرد قبول کرد. غذا که خوردند و کمی استراحت کردند، سید محمد با جواد بچه خود گفت: بخه جان پدر، بخه، باید زودتر بریم که برسیم به شهر ما. آقا حمید گفت: کجا میخواییم برین؟ من خودم میرسانم تنم. از میزبان اصرار و از مهمان ها انکار. بالاخره حرف حمید آقا به کرسی شیشت و پدر و بچه سوار بر ترک موترسیکلت راهی ترمینال شدند. به ترمینال که رسیدند پیاده شدند و از حمید آقا تشکری کردند. درست لحظه آخر بود که سید محمد متوجه شد که حمید آقا چیزی در دستش ماند. دست خود که باز کرد دید دو تا اسکناس 50,000 تومانی. باز هم متعجب به حمید آقا نگاه کرد. او هم سر خود پیش آورد و بیخ گوش سید محمد گفت: رسیدی شهرتان، ای پیسر بتی دست کسی که دستش خالی است. و سوار موترسیکلت شد و رفت و از اونا دور شد. بله، سفر سید محمد و پسرش جواد به مشهد خلاص شد و تبدیل شد به یک خاطره. خاطره ای که از زبان خود سید محمد شنیدنی تر است.
بدون مقدمه حرکت کردم از خدمت آقا. دیدم آقا پسر من دنبالم راه افتاده، ایشون هم آمد. از صبح که رسیدیم صبحانه خودیم و من خدمت آقا، زور رفت نهار خودیم و شبم بودم. فرداش که جمعه بود میخواستم حرکت کنم بیام، نگاه کردم دیدم پولم در 15 تومن بیشتر نیست. چرا من بدون حساب کتاب بدم؟ چون بدون مقدمه آمدم. گفتم بریم حرم زیارت بکنیم میریم. یه نفر از گرگانی هست، میگیم کره ما رو بده، گرگان که رسیدیم بهش میدیم. همطور راه افتادیم دیدیم یه آقای آمد. گفت که آقا مسافرین؟ ظاهرین. گفتیم بله. گفت نهار خوردیم؟ گفت ببریم نهار. ما را برد نهار خانش یه سبز و قرمه به ما داد و جاش خالی خوردیم. ما همچی که داشتیم حرکت میکردیم، کجا میخواد بریم؟ گفتم میخواد برم ترمینال. گفت ببرم تو. آمد ما را سوار کرد و خلاصه با موتور ما را آورد تا ترمینال. وقتی آورد ترمینال دیدم 50 تومانی به من داد. گفت اینی میگیری؟ از طرف من اونجا اگر کسی دیدی دستش خالیه بهش بده، رد مظلمه بده بره. اینه من دست چپیدن. گفتم تو یه فرشتی امام رضا مسئولت کرده، خلاصه ولت نمیکنه، کمک امام رضا، شکی نکنی امام رضا مأمور کرده. این خاطره هم تو ذهنم هست تا روزی که بمیرم.
یه سال بودم مسافر، امام رضا چه جایی بود، نشونی از نور خدا.
رفتم و گفتم ای امام مهربون، خدا میدونه من چمه، تو هم بدون، خوب میدونی دلم. دلم پر از درد و غمه، هر چی بگم قصه دارم بازم کمه. کاش کی میشد یه بار منو نگاه کنی، خدا بخواد حاجتم رو روا کنی،
خدا بخواد حاجتم رو روا کنی.
کبوترا دور حرم پر میزدند عاشقونه، به گنبدت سر میزدند
میگفتن ای رضا 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 رضا.
صبح و غروب نقاره ها کرامت تو رو میگن، میخوان که مهربونی تو تو گوش آدم ها بگن.
با شده تو یه سینه ها گل عبادت و دعا، پیر و جوون با هم میگن رضا 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 رضا.
خدا نگاتون میکنه، اون بر دنیا که باشه رضا دعاتون میکنه. در میزنیم به نوبت دل شکست داری، هزار تا قفل مشکل تو قلب خسته داری.
قسم بهش که زای را میخوسته، به دل های پریش رو شکسته.
بخواد نامی که توی قلبشون یه روندیه عشق به تو بشسته.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید. آمریکا نگاه از درون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام را محضر یکایک شما شنونده های عزیز در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اما در برنامه این هفته نگاهی داریم به گزارش جدید درباره وخامت اوضاع زیربناهای آمریکا، تصویب لایحه اصلاح انتخابات آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور، توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای تعلیق تعرفه ها و آغاز کارزار تحریمی گسترده دولت بایدن علیه روسیه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. بر اساس گزارش 170 صفحه‌ای انجمن مهندسان شهری آمریکا که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، آمریکا با کسری 2.590 میلیارد دلاری برای رفع نیازها در تأسیسات زیربنای خود مواجه است. این گزارش در حالی انتشار یافته که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قصد دارد هزینه‌های تأسیسات زیربنایی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. نکته قابل توجه این که دونالد ترامپ رئیس جمهور جنجالی سابق آمریکا هم همواره از وضعیت نابسامان و حتی وخیم زیرساخت‌های آمریکا انتقاد و آنها را در حال فروپاشی دانسته و وعده داده بود که اقدامات اساسی برای رفع این معضل عظیم انجام خواهد داد. برغم این وعده وی با افتخار به افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی آمریکا که در راستای تداوم جنگ افروزی واشنگتن در نکات مختلف جهان هزینه می شود پرداخت. بودجه نظامی تصویب شده برای سال 2018، یعنی اولین بودجه نظامی تصویب شده در دولت ترامپ، 700 میلیارد دلار بود، در حالی که این بودجه در سال آخر زمامداری ترامپ برای سال 2021 مبلغ 740 میلیارد دلار است. اما از جمله مهمترین کشورهایی که بودجه نظامی آمریکا به آن اختصاص می‌یابد، کشور افغانستان است. با این حال تاکنون گزارش‌های متعددی نشر شده در مورد حیف و میل و به هدر رفتن این بودجه ها. دکتر علی فهیم دانش، کارشناس سیاسی، در این باره میگوید:
مردم افغانستان که به دنبال صلح بودند و میخواستن از این موهبت بهره مند بشن، تا الان هیچ کدوم از این مواهب زیستن در فضای صلح‌آمیز رو لمس نکردند. هر روز نگران این هستن که نیروهای آمریکایی، نیروهای همپیمان‌ها یا نیروهایی که از طرف آمریکایی‌ها تامین میشن، یه ضربه‌ای به خونه‌شون، به زندگیشون، به نفوسشون، به جمعیتشون، به مالشون، به ارزششون، به ناموسشون نزنه. هیچ دستاوردی نداشته. پول خرج کردن‌های میلیاردی که حتی به برخی گزارش‌ها تا 1000 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تو افغانستان هزینه مستقیم و غیر مستقیم کرده. پای صدها شرکت تامین امنیت خصوصی رو باز کردن به افغانستان. جنایت متعدد. ولی نتیجه‌اش این هست که اون موقعی که در سال 2001 آمریکایی‌ها ادعا کردن به خاطر مبارزه با تروریسم، القاعده و امارت اسلامی که در اونجا ادعا داشت و حکومت کابل رو در اختیار داشت، یعنی طالبان، وارد آمریکایی‌ها وارد افغانستان شدن و بمباران کردن و این جنایت رو کردن. ما شاهد اینیم که بعد از 20 سال آمریکایی‌ها میان با طالبان در دوحه قرارداد امضا می‌کنن و حتی دولت مرکزی کابل رو هم در این قرارداد و پیمان محلی براش قائل نیستن.
باید گفت دولت فدرال آمریکا به جای اینکه با کاهش بودجه نظامی و اختصاص منابع مالی لازم برای نوسازی زیرساخت‌ها، به خصوص جاده‌ها، پل‌ها، تأسیسات آب و برق و مانند آن بپردازد، هر سال بودجه نظامی آمریکا را افزایش داده است. این که چرا، دکتر دانش در ادامه به این سوال هم پاسخ داده.
خب آمریکا وقتی این سوال هست تو مردمش که ما بنا به نظری که رسما آقای بایدن چند روز پیش اعلام کردن، در هفته گذشته در ایالات متحده آمریکا چندین میلیون نفر گرسنه بودن. درسته حالا اینکه گرسنه بودن معیارش فرق میکنه در هر جای دنیا، ولی گرسنگی چه فرد گرسنه است دیگه، این تطبیق داره در همه جای دنیا. آدم وقتی شما کلمه رو میشنوید یک مصداق خاص به ذهنتون متبادر میشه. آقای بایدن میاد میگه گرسنه بودن این تعداد در ایالات متحده آمریکا، این تعداد از تامین اجتماعی برخوردار نیستند، این تعداد با فقر مواجه هستند، بی خانمانی مواجه هستند، سرپناه ندارند، تعداد زندانی ها، تعداد مواردی که به هر حال مؤلفه‌های مهمی هست و نشون دادن رفاه و سلامت اجتماعی، سلامت روانی کشورها. ایالات متحده آمریکا رو شما اگه ملاحظه کنید، واقعا ارقام و اعداد تحمل برانگیز رو میتونیم ببینیم و تأسف برانگیز. چرا عوضی که این پول رو هزینه میکنید شما تو خیلی از کشورهای دنیا، برای اینکه بیاید بگید هنوز هژمون برتر دنیا هستید؟ باید باور کنید به اینکه شما دچار افول شدید، شما دچار افول تمدنی شده ایالات متحده آمریکا و هر رئیس جمهوری هم میتونه بیاد، تنها کاری که میتونه بکنه شاید بتونه این رو تسریع نکنه و روندش رو کند بکنه.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. اما روز پنجشنبه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که تقریباً تمام جنبه‌های انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار می‌دهد. این لایحه با مخالفت شمار زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه مواجه شد، اما در نهایت توانست با 220 رأی موافق در برابر 210 رأی مخالف تصویب شود. اکنون این لایحه باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد. اصلاحات موجود در این لایحه شامل تقسیم بندی نامتوازن حزبی در حوزه‌های ایالتی و انتخاباتی، رفع موانع مشارکت در انتخابات و ایجاد شفافیت در سیستم مالی کمپین‌های انتخاباتی است. بایدن پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان آن را یک اقدام قانون‌گذاری برجسته توصیف کرد و گفت: منتظر هستم تا آن را امضا و تبدیل به قانون کنم تا بتوانیم در کنار یکدیگر دموکراسی آمریکایی را برای انتخابات 2022 و انتخابات بعدی بازگردانیم. با این حال جمهوری‌خواهان معتقدند اصلاحات در نظر گرفته شده در این قانون فقط به سود چپگرایان و دموکرات‌ها خواهد بود. کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به تصویب آن گفت: دموکرات‌ها قصد ندارند از اکثریت شکننده خود برای تصویب لوایحی با هدف جلب اعتماد رای دهندگان استفاده کنند، بلکه می‌خواهند مطمئن شوند در انتخابات بعدی کرسی بیشتری از دست نمی‌دهند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای آمریکا در هفته گذشته. اما یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته است که اتحادیه اروپا و آمریکا روز جمعه 5 مارس توافق کردند تعرفه‌هایی را که روی میلیاردها دلار واردات کالاها در دعوای 16 ساله بر سر یارانه‌های هواپیمایی وضع کرده‌اند تعلیق نمایند. دو طرف در بیانیه مشترک اعلام کردند که این تعلیق 4 ماهه مشمول همه تعرفه‌های آمریکا روی واردات اتحادیه اروپا به ارزش 7.5 میلیارد دلار و همه تعرفه‌های اتحادیه اروپا روی واردات کالاهای آمریکایی به ارزش 4 میلیارد دلار خواهد بود. به نظر می‌رسد اقدام آمریکا در زمینه دستیابی به این توافق مهم با اتحادیه اروپا ناشی از شکست رویکرد تجاری دولت قبلی این کشور، یعنی دولت ترامپ، در قبال اروپا است. از سوی در مقابل به نظر می‌رسد روابط آمریکا و روسیه در دولت جدید آمریکا و در دوره زمامداری جو بایدن رو به وخامت رفته. دولت بایدن علاوه بر موضع گیری های ضد روسی اکنون کارزار تحریم گسترده ای را علیه مسکو آغاز کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا به بهانه گسترش تسلیحات شیمیایی و هسته‌ای 14 شرکت مستقر در روسیه، آلمان و سوئیس را در فهرست محرومیت صادرات قرار داد. این اقدام علاوه بر افزودن 5 نهاد دولتی روسیه به این فهرست در اوت 2020 به بهانه حمایت از برنامه‌های سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی روسیه است. این لیست باعث محدود کردن صادرات، صادرات مجدد و انتقال اقلام تحت مقررات اداره صادرات به افراد حقیقی و حقوقی می شود. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه گذشته در بیانیه اعلام کرد 7 مقام ارشد روس را در ارتباط با پرونده مسمومیت ادعایی الکسی ناوالنی، سرکرده مخالفان دولت روسیه، تحریم کرده است. دکتر روح الله مدبر، کارشناس بین الملل، نگاهی دارد به کارزار تحریمی گسترده بایدن علیه روسیه.
ببینید، ما تقریبا از سال 2014 طرف آمریکایی و اروپایی شروع کردن برای تدوین بسته‌های تحریمی علیه فدراسیون روسیه، که تحریمایی که چند روز گذشته توسط آمریکایی‌ها با همکاری اتحادیه اروپا رخ داد با بهانه جدیدی موضوع ناوالنی رخ داد. اما این روی قضیه است. پشت قضیه به چند تا موضوع برمیگرده و راهبردی که دولت فدراسیون روسیه برای مقابله با این تحریم‌ها به کار برده و اتفاقا موفق بوده. خب می‌دونید روسیه راهبردی داره برای اینکه سال 2024 یک جایگاه بسیار ویژه در نظام بین‌الملل در حوزه اقتصادی پیدا خواهد کرد و این اعتراف بانک جهانی است. الان تولید ناخالص داخلی روسیه 4.2 تریلیون دلاره و بسیار نزدیک به تولید ناخالص داخلی آلمان به عنوان قطب صنعتی اروپا که 4.4 تریلیون دلاره. خب این مسئله باعث میشه هم آمریکایی‌ها هم اروپایی‌ها از افزایش نفوذ فدراسیون روسیه در نظام بین‌الملل به شدت احساس خطر کنن و این عرصه رو به عنوان یک رقابت جدی ببینن و اروپا قافیه رو ببازه، چون وقتی به این مسئله سال 2024 دیگه روسیه یک جایگاه فوق‌العاده ویژه‌ای به ویژه در عرصه اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امنیتی و حتی فرهنگی در نظام بین‌الملل داره، برای هم اینها رقابتشون رو به سمت رقابت ناسالم بردن و از ظرفیت‌ها و ابزارهای مثل تحریم‌ها دارن استفاده می‌کنن.
اما روس‌ها در واکنش به این تحریم‌ها چه تدابیری اتخاذ کردند؟ دکتر مدبر در ادامه به این سوال هم پاسخ دادند.
از سال 2014 با دستور آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه، ساختار وزارت امور خارجه روسیه بازنمایی شد و برنامه دیپلماسی اقتصادی در رأس کار دولت فدراسیون روسیه قرار گرفت. ما اونجا دو مرکز مهم، مرکز سرمایه گذاری مستقیم روسیه و مرکز پشتیبانی صادرات روسیه با سیاست ضد تحریم ایجاد شد. از اون موقع ما منع واردات و صادرات محصولات غذایی از اروپا و ایجاد پیمان‌های مالی جدید با چین فارغ از دلار و یورو داشتیم و سهم دلار تا زیر 50% در روسیه کاهش پیدا کرد و قراردادهای بزرگ سنگینی مثل سیلاسیبری، قرارداد انتقال گاز روسیه به چین که 400 میلیارد دلار هست، وجود اومد. یا طرف روسی از کشورهای مختلف دنیا دعوت کرد و وارد عرصه سرمایه گذاری شدن. همین امسال 40 میلیارد دلار طرفهای خارجی در روسیه سرمایه گذاری کردن. به عبارتی روس‌ها مسیر رو به سمت سکوت نشستن، مذاکره و گفتگوی صرف با طرف آمریکای خارجی انجام ندادن و یک سیاست اساسی ضد تحریمی ایجاد کردن و الان میشه قویاً اعلام کرد تحریم‌های جدیدی که آمریکا و اروپا برای روسیه ایجاد می‌کنن بیشتر بار سیاسی داره، به خاطری که طی چند سال گذشته زیرساخت رو روس‌ها کاملاً برای مقابله با تحریم آماده کردن. به عبارتی خونسازی تحریم‌ها رو ما در روسیه دیدیم. مواضعی که امروز دولت فدراسیون روسیه قاطعانه طرف برای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گرفت نشون دهنده اینه که روس‌ها آمادگی کامل دارن. ببینید همین الان خانم ماریا زاخاروا اعلام کرد آمریکا با آتش داره بازی میکنه و خسارت این موضوع رو خود آمریکایی‌ها می‌بینن. یا خانم والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه که بعد از رئیس جمهور بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در روسیه اعلام کرده آمریکایی‌ها مجبورن از روسیه به عنوان یک چهره دشمن استفاده کنن تا بتونن بودجه‌های نظامی خودشون رو افزایش بدن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. رسیدیم به پایان برنامه این هفته. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت،
قصه ها را به سن دیگر نمش.
به نام خدا. دوستان نهایت گرامی، سلام بر شما. برنامه خودتان است، پند پیران، حکایاتی شیرین که با تمثیل درآمده است. منبع این حکایات، اگر اهل مطالعه هستید، گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعت پیشتان میاییم و این تمثیل‌های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است تقدیمتان میکنیم. شما شایسته تمثیل‌های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرن‌ها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه‌شان برایمان قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز بنده کردن نفس آزاد نام دارد. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
گفته بودم که سردر و داخل حیات را آب بزنید.
دستور شما انجام شد.
خانه سربرمان مورد ایراد واقع شده.
همین خودشان فرمودند.
وزیر اعظم در حال ورود به قصر مشاهده کرده آب پاشی نشده.
هوا بسیار گرم است و زمین به سرعت خشک می شود.
چند فراش به داخل قصر ببر و بگو دوباره نظافت و آب پاشی شود.
در مجموع 7 نفر هستیم که 2 قسمت از قصر را تمیز می کنیم.
چرا 7 نفر؟
عرض کردم که یکی از فراشان غیبت چند روزه دارد.
به خانهش رفتی؟
بله آقا، هیچ کس در خانه نبود و در به روی ما باز نکرد.
چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟
آخرین بار به اتفاق من به سرای حرم رفتیم و بازگشتیم.
میدانی مشکل او چه بود؟
خیر قربان،
مواجب همه شما به موقع پرداخت میشود. 1 هفته پیش هم به دستور امیر پاداش قابل توجهی به همه فراشان دادی.
بله.
فراش خوب و کارآزموده ای را از دست داد.
می توانم مطلبی را خصوصی خدمتتان معروض دارم؟
بگو.
روزی که از نظافت و آبیاری قصر برمیگشتیم، چنان در خود فرو رفته بود که جرأت سخن گفتن با او را نداشتم. پس از ساعتی از او سوال کردم و پیگیر شدم.
دست بردار سجاد، دست بردار.
من دوست و محرم راز تو هم. به من بگو چه مشکلی پیش آمده.
نمی توانم. به هیچ کس نمی شود گفت.
می دانم که زن و فرزندان خوب و زندگی آرامی داری. از چه چیز ناراحتی؟
به زندگی و اهل خانه مربوط نیست.
از کار خسته شده ای؟
کار و تلاش همه ما یکیست، چرا خسته باشم؟
رازی در دل داری که تو را آزار می دهد؟
در فرصتی دیگر خواهم گفت.
عجله نکن رحمان.
به خانه می روم تا استراحت کنم.
آخرین دیداری بود که با رحمان داشتم و دیگر او را ندیدم.
تردید داشتم چیزی را دزدیده باشد.
نه 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 نه، او پاکترین مستخدم و فراش این قصر بود.
غیبت او دلیل مهمی دارد.
مطمئن هستم پیدایش می شود، ولی نه به این سودی.
مرا بی خبر نگذار.
به شما اعتقاد و ایمان زیادی داشت.
می خواهم فراش دیگری را استخدام کنم، موافقی؟
اطمینان دارم که او بر نمی گردد. بله، استخدام کنید.
بسیار خوب.
ها، بالاخره پیدایت کردم. رحمان، رحمان.
سلام برادر.
سلام. اینجا چه می کنی مرد؟
برای خرید و انتخاب چند کالا به بازار آمدم.
چرا از شهر ما رفتی؟ همه نگران تو بودیم.
تو چرا این وقت روز در خیابان و دنبال خرید کردنی؟
از مباشر مرخصی گرفتم.
قصه دراز است و گفتنش دردی را دوا نمی کند.
آی 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 آی، هنوزم می خواهی راز نگاه داری؟
نتوانستم به کار ادامه بدهم. چیزهایی دیدم و سخنهایی شنیدم که هنوز هم مرا آزار میدهد.
مباشر سعی در پیدا کردن تو دارد.
دیگر به قصر و فراشی بر نمیگردم.
رفتن تو برای همه ما مجهول است.
بگذار سر به مهر بماند. گناه دیگران را افشا کردن پسندیده نیست.
حالا چه میکنی و شغلت چیست؟
با اندک سرمایه‌ای به کار خرید و فروش مشغول شدم و تجارت کوچکی راه انداختم.
رحمان، موافقی به دفتر مشاور برویم؟
سجاد، او هم دست نشانده و حقوق بگیر مقتدر است.
میدانی که انسانی شریف و قابل اعتماد است.
اکنون کجاست؟
در اتاق فراشان استراحت میکند. چند روز پیش از بالای نردبان افتاد و کمرش آسیب دید. خوشحال میشود به دیدارش برویم.
آه، میترسم سخنانم به گوش امیر برسیم.
اطمینان دارم که اینطور نیست.
به عیادتش برویم و برگردیم که میباید شهر را ترک کنم.
برویم برویم.
از دیدنت خوشحالم.
استراحت کن مرد، برای عیادت به دیدارت آمدم.
بنشین رحمان.
رحمان به تجارت مشغول است و تا ساعت دیگر باید برود.
بگو که چه اتفاقی افتاد که بی مقدمه ما را ترک کردی.
اگر سخنانی که میشنوی رازی باشد و آن را به امیر نگویی باعث خرسندی است و خواهم گفت.
مطمئن باش رحمان.
اگر هم بگویی مطمئن هستم به تعقیب من میآید و مرا مجازات میکند.
قسم میخورم که راز تو نگاه دارم.
حرف بزن رحمان، نیمه جان شدی.
بسیار خوب، بسیار خوب. میدانید که شغل ما خدمت به امیر بود و میباید خانه های حرم را تمیز و پس از آن آب پاشی کنیم تا خنک شود. روزی با چند تن از فراشان به سرای حرم رفتیم. از صبح سردرد داشتم و بیحال بودم تا اینکه
نظافت خانه ها تمام شد.
ایوان ها و مقابل خانه ها را آب پاشید و خیس کنید.
چرا رنگ و رویت پرید رحمان؟
از شدت سردرد چشمانم باز نمیشه.
باید به اتاق فراشان برو و کمی استراحت
کن. نه، اگر مباشر بیاید و من نباشم مرا توبیخ میکنم.
پس برو گوشه بنشین.
ساعتی را پشت پرده این خانه میخوابم. وقتی فارغ از کار شدید مرا بیدار کنید تا به اتفاق مراجعه کنید.
باشد باشد، برو استراحت کن. وقت رفتن به سراغت خواهم آمد. برو برو.
سجاد و دیگران مرا فراموش کردند و من همانجا ماندم. وقتی بیدار شدم غروب بود و از پشت پرده صدای زنها را شنیدم. به شدت ترسیدم که اگر مرا ببینند و گزارش دهند مجازات سختی خواهم شد.
نمی توانستی آهسته و دور از چشمانشان فرار کنی؟
چند کنیزک در چند قدمی من بودند و صدایشان را می شنیدم که پس از تمیز کردن ایوان و گردگیری مجلس لهو آماده می کنند.
از کجا دانستی بساط لهو و لعب است؟
چند دقیقه نگذشت که امیر مقتدر آمد و با چند کنیزک جوان به رقص و شادمانی پرداختند، چون که سر از پای نمی شکافت.
امیر مقتدر و عیش و نوش پنهانی؟
عقل از سرم پریده بود. آنچه می شنیدم و می دیدم باور نداشتم. خواستم از آنجا بیرون بیایم. ترسیدم که با دیدن من وحشت کنند و خودم باعث مرگ و هلاکت خود را فراهم کنم.
تا صبح همانجا ماندی و دم نزدی.
هوا که روشن شد مقتدر بیرون آمد و با شتاب خانه را ترک کرد. با گرم شدن هوا فراشان آمدند و من به همراه آنها بیرون آمدم.
با دیدن تو یادم آمد که دیروز فراموش کرده بودیم صدایت بزنیم.
از ترس و وحشت آن شب مریض شدم و چند روزی در بستر بیماری بودم تا اینکه با خود عهد کردم خدمت مخلوق نکنم و آزاد باشم.
موی سر و ریش رحمان یک شب سفید شد.
حال چه میکنی؟
با اندک پولی که داشتم تجارت را انداختم و معامله کردم. خداوند متعال به این کار برکت داد و کسب و کارم رونق گرفت.
واقعی بود عجیب و باور نکردنی.
دانستم که خدمت مخلوق کردن بنده کردن نفس است و برای چنین امیری که خود حرمت نگاه نمی دارد کار کردن خفت است و پشیمانی.
خوشحال باش که دیگر حقوق دیگران نمی خوری و دسترنج خود را می بری.
رحمان را تا بازار بدرقه میکنم.
این راز را پیش خود نگاه دارید و خدمت نااهلان نکنید.
شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید، اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفسی دیگر و انتخابی دیگر آزاد میمانیم. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرارسیدن شام شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در واکنش به طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی در این کشور گفت که صلح دستوری در این کشور به نتیجه نمی‌رسد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور سیاسی و امنیتی افغانستان گفت مردم افغانستان خود درباره صلح تصمیم می‌گیرند و صلح دستوری آمریکا در این کشور راه به جایی نمی برد. محقق با اشاره به نامه وزیر خارجه آمریکا با محمد اشرف غنی گفت لحن این پیام نشان می دهد که آنها یا زیاد نسبت به ترکیب و ساختار ملی افغانستان آشنایی ندارند و یا نمی خواهند این ساختار و ترکیب را به رسمیت بشناسند. و یفسود آغاز همه بحران ها نادیده گرفتن ساختار ملی افغانستان است. پیام آمریکا لحن دستوری دارد. صلح به امر نمی شود. صلح یک روند ملی مداوم است که با قناعت همه طرفهای افغانستانی ممکن است. صلح فرمایشی و صلح دستوری به جایی نمی رسد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان هم از پیشنهادهای تحمیلی آمریکا به دولت غنی انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رونالد کوبیا امروز در پیامی از طریق توییتر در واکنش به نامه هشدارآمیز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان نوشت: افغانستان دارای قانون اساسی است و غنی از طریق انتخابات و برای مردم انتخاب شده است و افسود افغانستان حمایت بخش بزرگی از جامعه بین الملل و سازمان ملل را دارد و نشست ژنو متعهد به محافظت از دستاوردها و نظام جمهوری افغانستان شده است. سخنگوی تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان به طرح دولت موقت و مشارکتی آمریکا در افغانستان انتقاد و اولویت این طرح را منافع آمریکا ارزیابی کرد. نادر نادری در انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان تصریح کرد: آنچه در طرح آمریکا برای افغانستان مسلم است، اولویت با منافع آمریکا است و منافع ملت افغانستان در درجه دوم است. سخنگوی تیم مذاکره کننده افغانستان با تایید طرح آمریکا برای ایجاد دولت موقت یا مشارکتی در افغانستان گفت: همه جوانب طرح پیشنهادی آمریکا باید بررسی شود و در نهایت مردم افغانستان این طرح را قبول کنند. سخنگوی تیم مذاکراتی افغانستان گفت: هنوز در مذاکرات صلح به طور مشخص درباره مسائل ارزشی بحث نشده، بلکه فقط پیرامون مذهب تشیع و تسنن آن هم مختصرا صحبت شده است. نادری گفت: ما با یک طرف تمامیت خواه مذاکره می‌کنیم و در صورتی که آنها موضع خود را تغییر ندهند، رسیدن به توافق مشکل خواهد بود. نماینده ویژه آمریکا هم پس از نشست‌ها در کابل و دیدار با طالبان در قطر برای رایزنی درباره طرح تازه آمریکا برای افغانستان و پاکستان سفر می‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع خبری اعلام کردند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، پس از رایزنی با مقامات افغان در کابل و دیدار با سران طالبان در قطر برای رایزنی درباره طرح تازه آمریکا برای افغانستان، امروز به اسلام آباد سفر می کند. نشریه پاکستانی دیلی تایمز نوشت: خلیلزاد در این سفر با سران دولتی و مقامات نظامی پاکستان درباره طرح دولت مشارکتی بین طالبان و دولت افغانستان رایزنی خواهد کرد. یک داستان افغان صبح امروز با ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شد. فرماندهی پلیس کابل اعلام کرد: میرویس صمدی، داستان جوان افغان در ناحیه کمپانی در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، هدف فیر افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی در کابل متوقف شد. اداره ثبت احوال افغانستان اعلام کرد: روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی در شهر کابل از امروز دوشنبه متوقف و شناسنامه‌های الکترونیکی جایگزین آن می‌شود. بر اساس گزارش اداره ثبت احوال افغانستان، در حال حاضر 25 مرکز فعال توزیع شناسنامه الکترونیکی در مناطق مختلف شهر کابل وجود دارد. 14 مورد جدید کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد با شناسایی 14 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته، تعداد کل بیماران کووید 19 در این کشور به 55876 تن رسیده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت افغانستان، در این مدت هیچ مورد فوتی به ثبت نرسیده و تاکنون شمار کل فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2451 نفر رسیده است. طبق آمار این وزارتخانه، تاکنون شمار بهبود یافتگان به 49402 تن رسیدند. جمعیت‌های اسلامی در سوئیس از تصویب قانون ممنوعیت استفاده از برقع در این کشور انتقاد کردند. جمعیت‌های اسلامی در سوئیس با اعلام روز سیاه برای مسلمانان، تصویب قانون ممنوعیت استفاده از برقع در اماکن عمومی را نوعی تبعیض علیه زنان دانستند. بر اساس نتایج همه‌پرسی، ممنوعیت برقع و پوشاندن صورت در سوئیس که از روز یکشنبه برگزار شد، 52% از رای دهندگان با آن رای مثبت و 48% رای منفی دادند. همه‌پرسی ممنوعیت برقع در سوئیس با درخواست کمیته انگر کنگر و حزب راستگرای مردم برگزار شده است. همزمان با عادی‌سازی کرونایی در ترکیه، تعداد ولایات قرمز در این کشور به 27 ولایت افزایش یافت. تعداد ولایات قرمز ترکیه پیش از دومین مرحله عادی‌سازی تدریجی کرونایی که از سه‌شنبه گذشته آغاز شد، 17 ولایت بود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش آمار کرونایی در روزهای اخیر در ترکیه، گسترش ویروس انگلیسی به موازات آن رعایت نکردن شهروندان و دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین عادی‌سازی زودهنگام توسط دولت بوده که با وخیم‌تر شدن وضعیت کرونا این کشور دامن زده است. ایروان خبرها مبنی بر ناآرامی در مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان را تکذیب کرد. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد تمامی خبرهایی که برخی گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ناآرام بودن اوضاع خط تماس نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان منتشر می‌کنند کذب است. وزارت دفاع ارمنستان افزود گروه‌های مجرم در این کشور خبرهای کذب درباره ناامن بودن آن دسته از ولایات ارمنستان که در مجاورت مرزهای جمهوری آذربایجان هستند را منتشر می‌کنند. این واکنش پس از آن است که وزارت خارجه جمهوری آذربایجان شنبه شب ایروان را به نقض آتش‌بس در گذرگاه لاچین در قره‌باغ متهم کرد و لیلا عبدالله یوا سخنگوی وزارتخانه در حساب توییتری خود نوشت نظامیان ارمنی به صورت مخفیانه با عبور از گذرگاه لاچین در مناطق متعلق به جمهوری آذربایجان مستقر می‌شوند. در همین حال باداسیان وزیر عدلیه ارمنستان گفته که جمهوری آذربایجان و ترکیه میبایست برای آغاز جنگ قره‌باغ جوابگوی نهادهای بین المللی شوند. همچنین ادمان مارکیان رئیس حزب مخالف ارمنستان روشن نیز گفته که تنها راه حل خروج از بحران سیاسی در این کشور برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است. و رئیس جمهور آمریکا جمهوری خواهان را به تلاش برای تضعیف دموکراسی در این کشور متهم کرد. جو بایدن گفت در سال 2020 با وجود اینکه در میانه همه‌گیری کرونا قرار داشتیم اما آمریکایی‌های بیشتری نسبت به گذشته رأی دادند. بازشماری‌های در ایالت‌ها و تصمیماتی در 60 محکمه از طرف قضاتی که به وسیله رئیس جمهور پیشین منصوب شده بودند انجام شد. رئیس جمهور آمریکا افزود هنوز به جای جشن گرفتن این نمایش قدرتمند رأی دادن ما شاهد حمله بی سابقه به کنگره و حمله بیرحمانه به دموکراسی در 6 جنوری هستیم. بایدن تصریح کرد هفته گذشته مجلس نمایندگان لایحه HR1 را برای حمایت از حق مردم برای رای‌دهی در سال 2021 تصویب کرد. این یک قانون مهم است و نشان می‌دهد باید به فوریت از حق رای دادن و جامعیت انتخاباتمان حمایت و دموکراسی کشورمان را ترمیم و تقویت کنیم. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها هم خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده. برای رسیدن به این آرمان‌ها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمان‌ها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره بلا شک. نظام اسلامی میخواد به این آرمان‌ها برسه. بایستی این وسایل و ابزارهای رسیدن را پیدا کنه، اینا رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم.
مثال‌های زیادی هست که من را اینجا یه چند تا مثال، مثلا فرض کنید نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می شود. فشار شرطی مراد ما اینه که یک فشاری رو وارد می کنن، تحریم رو مثلا، بعد میگن این رو بر می داریم به شرط اینکه فلان کار انجام بگیره. این فشاریست، اینجور نیستش که آدم رو مایوس کنن به کلی. میگن بر می داریم اما شرطش این است که این کار رو باید انجام بگیره. این خب خیلی چیز خطرناکی، خیلی چیز مهمی است. این شرط ها ممکنه که شرط های به شدت گمراه کننده ای باشه و هلاک کننده ای باشه. در یه چنین وضعی انسان چیکار باید بکنه؟ اینجا انسان متوجه میشه که فستقم کما امرت و من تاب معک، علاج اینه. چون این مسئله مسئله عمومی است، مسئله شخصی که نیست. وجوب صبر، وجوب استقامت برای خود شخص، ولی ربک فاصبر در قرآن هست، مخاطب پیغمبر است، به مردم ربطی نداره، اما این ارتباط به مردم داره. و فاستقم کما امرت و من تاب معک، همه باید استقامت کنید، همه باید بایستید، یعنی یک حرکت جمعی صبر و استقامت رو از ما میخواد. پس فهمیدیم که در این قضایا باید اینجوری عمل کرد، فستقم کما امرت باید عمل کرد. یا و تواصو به صبر، تواصی به صبر، یک دیگر را وادار کردن به ایستادگی و مقاومت و تحمل و پایداری. چیزی پیش میاد برای ما، اون مفهوم فستقم کما امرت و من تاب معک کاملا روشن میشه. قبل از این خیلی مفهوم روشنی برای ما نداره که خب و من تاب معک، یعنی مردم موظفن که استقامت. اما وقتی یه چنین وضعی پیش میاد انسان میفهمه که یعنی چه. ما امروز مواجهیم با این مسئله، مردم ما دچار مشکلاتی هستند که ناشی از فشارهای دشمن است، بخشی از اونها. ما میخواهیم مردم در مقابل این استقامت کنن، بایستن. این یه حرکت عظیم و مهمی است که خب الحمدلله در کشور ما داره انجام میگیره. خلاصه هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره، با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت های جدید مواجه خواهد شد، و این او رو نیازمند میکنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم بار دیگر شهادت این امام معصوم را. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در مکتب بزرگ علمی پدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که دانشمندان بسیاری در آن حضور داشتند شرکت می کردند و با بهره‌مندی از فضایل پدر در صفات و ویژگی های عالی اخلاقی همچون پارسایی، استقامت، شجاعت و عدالت خواهی الگویی برجسته شدند. امام موسی کاظم علیه السلام حدود 35 سال امامت مسلمانان را بر عهده داشتند و مدت زیادی از این سالها را در حبس و تبعید گذراندند. این شرایط نشان می‌دهد که در دوران ایشان سختگیری حاکمان عباسی به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام افزایش یافته بود. آنچه امام موسی کاظم علیه السلام را ضد شرایط موجود برمی‌انگیخت، نظام فاسد سیاسی و اجتماعی حاکم بر مسلمانان بود و در چنین موقعیتی امام بر آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مردم می‌افزودند و روش حاکمان بنی عباس را مغایر با ارزش‌های اسلام می‌دانستند. هارون الرشید از خلفای عباسی حاکم وقت که نمی‌خواست مردم از دریای بیکران علم و فضیلت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بهره ببرند، طی دسیسه ایشان را در زندان مسموم کرد و آن حضرت در 55 سالگی در سال 183 هجری قمری به شهادت رسیدند. باری دیگر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می‌گوییم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و انشاءالله استفاده کرده باشید از برنامه های رادیو دری. خداوند یار و نگهدارتان.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من